سلام و عرض احترام خدمت دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که میبینمتون. همچنین ممنونم از دوستان گرانقدر مؤسسه شهر فلسفه که مقدمات این جلسه رو فراهم کردن، فرصت در اختیار من گذاشتن که چیزی که راجبش خوندم فکر کردم با شما به اشتراک بذارم، با هم همفکری بکنیم. همچنین مایلم خوشحالی خودم رو ابراز بکنم که در کنار کاوه بهبهانی عزیز، دوست عزیز خودم باشم و در کنارش یاد بگیرم، امیدوارم که اشکالاتی بود کمک کنه و اصلاح کنه. خب همونطور که مطلع هستید، قرار هست که درباره همدلی صحبت بکنیم و عنوان بحث من هم همدلی از پترهای اخلاق با علامت سوال و عنوان فرعی چگونه همدلی نسنجیده به زیان اخلاق تمام می شود. من قبل از هر چیز بد نیست که یک مقدار درباره بحث‌های مفهومی صحبت کنم، درباره همدلی، و یه مقداری از اون در واقع استناد بکنم به اون شهودات زبانی خودمون، فهم عرفی خودمون درباره همدلی، و کم کم دقیق‌ترش کنیم و بعد بگم که میخوام نقش این و نسبت این در اخلاق رو قدری بیشتر باز بکنم و توضیح بدم که جلوتر بیشتر راجبش صحبت کنیم. به نظر میسته که ما در به وضعیتی میگیم وضعیت همدلانه، وقتی که کار همدلانه انجام میدیم که سعی بکنیم به نفع یک مشارکتی داشته باشیم در احساسات دیگری، سعی کنیم به نفعی سعی کنیم پا در کفش دیگری بگذاریم، از در واقع منظر او، از نظر او به موضوع نگاه بکنیم، احساسات و تجربیاتی که اون شخص یا نگیم اشخاص، اون شخص تجربه میکنه رو کم و بیش تجربه بکنیم و به نحوی یک میتونیم از یک تعبیر سرایت عاطفی رو استفاده بکنیم. یک سرایت عاطفی ما ایجاد میشه، در ما ایجاد میشه، یعنی وقتی که من از در واقع مثال ساده بخوام بزنم، از اینکه پای عزیزمون جای بخوره ما یه اوخی میگیم. ممکنه فیلم هایی ببینیم که در واقع مثلا من یاد فیلم بازی مرکب یک میفتم که همش از این میمیک چهرمون، بادی لنگویجمون، در واقع وضعیت بدنیمون، ظاهریمون یک جوری متأثر میشه، یک سرایتی ایجاد میشه. حالا این سرایت گاهی خیلی ظاهریه، گاهی ایموشنال، عاطفی، احساسیه، گاهی هم شناختیه. حالا راجع به اون صحبت میکنم که آیا میشه راجع به این از این سرایت شناختی حرف زد یا نه. من یک سری تعاریف رو جدا کردم، خواستم اینم بد نیست که اشاره بکنم، اینکه درباره خود همدلی تعریف زیاد هست و معمولا هر تعریفی یک جنبه رو پررنگ کنه. گاهی انگار دیگه دعوای لفظی میشه، یعنی حالا من بخشش رو بگم، ببینیم که تقریبا میشه یک روح مشترکی بین همه اینها سراغ گیره. مثلا در یک از تعاریف میتونیم بیاریم این که ما آگاهی از حالت درونی دیگری از جمله احساسات و افکارشه، گاهی در واقع گرفتن حالت تقلید ظاهری فرد دیگه که گفتم گاهی من ظاهر من، شکل و شمایل من تقلید میکنم از دیگری، یعنی رنجی بهش وارد شده، دردی بهش وارد شده و این آثارش و اون شکل و شمایل ظاهری به من هم منتقل میشه. این تعریف بیشتر روی ظاهر بیشتر تاکید داره. گاهی همین در واقع رسیدن به یک حالت احساسی، coming to feel as another person feels، یعنی من در واقع برم وارد یک وضعیت عاطفی دیگری قرار بگیرم و اون احساساتی که اون داره رو کم و بیش خودم هم تجربه بکنم، حالا با شدت و ضعف دیگری، یا خودو جای دیگری گذاشتن و در واقع پا در کفش دیگری گذاشتن، یا imagining how another is thinking and feeling، تخیل کنم، اینجا تخیل به خورده پررنگتر، من تخیل کنم و سعی کنم خودم رو در جای دیگری بگذارم و از منظر و نظر اون نگاه بکنم. تعریف زیاده، من زیاد جدا کردم، در میان فیلسوفانم که زیاد داریم، شما از آدام اسمیت بگیرید، دیوید هیوم و دیگر فیلسوفان، مخصوصا این فهم نسبتا مدرن دیگه همدلی و نقشش در اخلاق، حالا توضیح خواهم داد، تقریبا یک روح مشترکی داره، انگار یک مشارکتی من در تجربه دیگری دارم، به نحوی من وارد دنیای دیگری میشم. اما فکر میکنم این روح مشترک همه اینها، یعنی به نظر من همین تعبیر سرایت هیجانی یا سرایت عاطفی تعبیر خوبی باشه، یعنی اینکه میگن اون احساسات به من منتقل میشه. حالا اون تبیین نورون‌های آینیش بماند که تبیین عصب شناختی داره که در واقع حالا من وارد میشم، تخصص منم نیست. اما هر شکست حواستون باشه که این یک عاطفه است، یک عاطفه در کنار عواطف دیگر. یعنی اگر ما میخواییم راجب نقش همدلی حالا در زیست انسانی و مشخصا اخلاق حرف بزنیم، راجب عاطفه همدلی در کنار یک عالم عواطف دیگه میشه حرف زد. بنابراین اگر ما نقدم کردیم که باید خواهیم کرد، قرار است که در واقع راجب مطلق عواطف و احساسات حرف بزنیم. نکته دیگه این که گاهی مسئله همدلی با همدردی، یعنی ایمپاتی با سیمپاتی هم یکی گرفت، تفکیک میذارن، بعضی هم یکی میگیرن و من مایلم بگم که اینا بیاییم از اینجا طور با هم بریم جلو که بگیم یکی هستن. انگار تو برخی از تعاریف میگن که همدردی یعنی وضعیتی که من درد دیگری هم خودم تجربه بکنم توی سیمپاتی. بعد تر همدلی میگن که نه، من فقط یک جوری بفهمم یا وضعیت اونو بتونم تخیل بکنم اینا. اما باز هم میشه در واقع راجع به اینا بیشتر حرف زد. یعنی برخی مثلا میگن آقا همدردی وقتی که من همدلی من اگر خیلی بالا بره بیشتر بتونم خودم رو جای دیگری بذارم، به اون وضعیت همدردی هم میرسم. یا در واقع کسی که همدلی زیادی داره در واقع همدردی زیادی داره و همدردی زیاد یعنی که من همدلی زیادی رو هم دور خودش داره. در بین فیلسوفان هم وقتی از این تعبیر حرف زده میشه، من آوردم یعنی هیوم هم از همین تعبیر مشابه داره که از همدلی حرف میزنه، این که من احساسات دیگری به من منتقل بشه بفهم در چه وضعیتی. وقتی که راجب اینا حرف میزنن، برخی هم سعی دارن که این عاطفه رو این احساس رو یه خورده تصحیح بکنن، فیلترهایی براش بذارن. ولی من در مجموع مایلم از همین همدلی که میفهمیم حرف بزنم. اینکه من در یک رابطه بینافردی قرار میگیرم و به نحوی عاطفه اون به من سرایت میکنه. ممکنه دوستان نقد کنن بگن که خب نه، ما تعریف دیگه هم از همدلی داریم. نمیدونم سیمون ویو داریم، نمیتونم فیلسوف کم نداریم، همین خود آدم اسمیت هم فیلترهای میاره برای همین همدلی. ولی واقعتش اینه که فاصله داره. یعنی من فکر میکنم که تعبیر یه جوری به اشتراک لفظ میشه، اونجا دیگه وارد یک استدلال عقلانی میشیم، استدلال عینی میشیم راجع به توی اخلاق مثلا اگه بخوایم استفاده بکنیم. چند تا تفکیک دیگه هم بیارم، یه خورد بحثمون سریع‌تر جلو بره مقدمه بحثمون. همدلی هم برخی تفکیک کردن بین همدلی فاعل محور و همدلی مفعول محور. مثلا مایکل استات سلوت در واقع فیلسوف فضیلت‌گرا گفت که ما گاهی با فاعل یا عامل یک عملی همدلی می‌کنیم، مثلا که دزدی کرده، سرقتی کرده یا وضعیت مثبتی حتی داشته، من اون وضعیت اونو درک می‌کنم. گاهی نه، من نسبت به کسانی که در معرض اون عمل هستن همدلی میکنن. و این هم به نظر این تفکیک راه خوش هست، چون در مواقعی همدلی با مفعول باز میشه که از فاعل قفلت کنیم و بالعکس. و درباره همدلی شناختی هم بعد نیست حرف بزنیم. در واقع تفکیک همدلی شناختی از همدلی عاطفی که تو قسمت قبلی بحثم بود، تو من حالا عنوانش رو بگم. ما در همدلی شناختی چیکار میکنیم؟ سعی میکنیم که در یک توانایی که ما سعی میکنیم وضعیت ذهنی شخص دیگر رو از زاویه دید خودش نگاه بکنیم. در واقع بدانیم داخل کیومه ببینیم. بدانیم که اون چه احساسی دارد تا اینکه لزوماً درکش بکنیم یا لزوماً تجربهش بکنیم. و وقتی که من از خودم بپرسم اگر جای اون بودم چیکار میکردم؟ ترجمه میکنیم. در واقع از با تخیل اخلاقی سعی کنم خودم رو در جایگاه دیگری قرار بدم و از نگاه اون به جهان نگاه بکنم. در واقع اینجا دانستن عواطف اون شخص هست تا لزوماً تجربه. در همدلی عاطفی که بیشتر بحث من حول اینه، این ایموشنال ایمپاتی، اینه که به مجموعی از واکنش‌های احساسی که من نسبت به احساسات دیگران دارم، نسبت به اون موقعیتی اون که اون شخص درش قرار داره و من برانگیخته میشم و بر اساسش ممکنه عملی انجام بدم یا ندم. پس در همدلی شناختی من سعی میکنم لینک برقرار کنم بین به وضعیت شناختی دیگری از منظر و نظر اون به عالم نگاه کنم. در همدلی عاطفی ایموشنال ایمپاتی که بحث من اینجاست، اینه که من عواطف اون رو هم تجربه بکنم، کم و بیش تجربه بکنم، احساسات اون رو تجربه بکنم. مثالای واقعی تو ذهن خودمون بیاریم، جایی که میبینیم کسی ناراحته، مادری که میبینه بچهش اذیت و احساساتش برانگیخته میشه، دوستی هم نژادمون، هم رنگمون، نمیدونم هم عقیدمون یک آزاری میبینه، شکست عشقی خورده، بیماری گرفته و من میبینم این عاطفه من سرایت میکنه، من دچار یک رنجی میشم و بر مبناش یک واکنشی انجام میدم یا متمایلم که انجام بدم. تا نکته خیلی ها میگن که نه خب ما از همدلی شناختی حرف میزنیم. من میگم که خیلی وقتا، حالا اولا همدلی شناختی خیلی وقتا اگر ما دقیقش کنیم میگیم به سمت یک استدلال عقلانی، استدلال عینی که دیگه این وضعیت همدلی عاطفی نیست. من میخوام این موضع رو، این نوع همدلی رو نقد بکنم که توی اخلاق هست که خیلی بار قوی عاطفی داره. لذا اگر کسی چه نظری داشته باشه که نه من از اون همدلی خوبا حرف میزنم یا از اون که در واقع تخیل توش هست، انواع شرط رو در نظر گرفتم، نمیدونم تماشاگر بی‌طرفه، آیدل ابزرور، هر چیزی که بخوام، اون من میگم اون اوکی، اون خیلی خوبه. و این همدلی که شعور زمانی ما میگه و تو ترمینولوژی روانشناسی هست، این نیست. یعنی اون صورت عاطفی هست، این میشه یک استدلال. ما خیلی وقت از این استفاده میکنیم و دارم. نکته دیگه این که من هر روز توی قسمت مقدمه هستم و سر اصل بحثم میرسم، اینه که تقریبا من تو تعریفی که من بین فیلسوفان را آخر دیدم، میگن یک واکنشه، یک واکنش هیجانیه و معمولا خودکار عمل میکنه. برخی تفسیر دینی هم ازش ارائه دادن که اینا یک ودیعت الهی به یک چیز، یک قوه در وجود ما که باعث میشه با دیگران همدلی کنیم. و در واقع خودکار عمل میکنه، حالا برخی هم با تعابیر دیگه، یعنی من به معنی که در موقعیت درد و رنج دیگری قرار بگیرم، عواطف منم برانگیخته خواهد شد اگر ببینمش، به ویژه اگر یک شباهتی، مصانفتی، مشابهتی با من داشته باشه. هیوم هم میگفت که ما نصفه من میگفت که ما به میزان این که اون شخصی که داریم باش همدلی میکنیم شباهت داشته باشیم، اشتراک داشته باشیم، همدلی ما خیلی بیشتره، قوی تره. نیازیست فیلسوفا بگم، خودمون میفهمیم دیگه، اصلا نباید که اسم چند نفر رو ردیف کنیم و پژوهش و تجربه بیاریم. کاری میتونه مزیتش باشه یا عیبش، بعدا حرف میزنیم. اما واقعیت این که لاغر تو بحث روانشناسی اخلاق و عصب شناسی اخلاق اینطوره که نه، همیشه اینجوری نیست که در واقع همدلی خودکار عمل بکنه و خیلی تحت تاثیر باورهای پس‌زمینه‌ای ماست. یعنی اینکه من در چه وضعیتی قرار دارم، در چه نسبتی قرار دارم با دیگری، این خیلی نقش خیلی مؤثری داره که من همدلی با اون شخص داشته باشم یا نداشته باشم. و این خیلی متأثر از اینکه من چه تلقی دارم و چه در چه نسبتی هستم. یکی از اون جاها که تقریبا پژوهشم راجع به شده وضعیتی هست که بهش میگن وضعیت شادنفرویده. وضعیت شادنفرویده یه تعبیر آلمانی هم هست، شادن یعنی رضایت و خوشی، فروید یعنی آزار و آسیب. این که من در واقع از رنج دیگری که به نفع یک مشابهتی با من داره، بذار راحت‌تر بگم توی موقعیت حسادت آمیزی با اون شخص هستم، رنج دیگری برای من موفقیت محسوب میشه و خوشی دیگری برای من شکست محسوب میشه. خب ما توی تعریف همدلی میگفتیم چی؟ در واقع عکسش حرف میزدیم دیگه، میگفتیم احساس رنج میکنیم از رنج دیگری. این وضعیت روانشناختی که باز پژوهش راجع بهش شده توی بحث عصب شناسانه و روانشناسی اخلاق، وضعیتی که نشون میده که همدلی خودکار نیست، خیلی وابسته است به اینکه من در چه نسبتی هستم با دیگری و چه تلقی به اون شخص دارم. حالا میخوام داره زور بیشتری باز بزنم، میخوام همدلی بکنم یا نتونم اصلا همدلی بکنم، ولی هرچی که هست این نیست که به شکل خودکار عمل بکنم. اما یه خورده بریم جلوتر، بس فلسفی تر بشه. بعد از جنگ جهانی دوم، دوستان حتما کتاب آیشمن در اورشلیم هانارنت رو خونده، اون بعد از فجایعی که بعد از جنگ جهانی دوم رخ داد، انگار به قول هانا آرنت گفت بیشتر مبتذل میشه. ما انتظار داشتیم یک افراد عجیب و غریبی کارهای شرورانه انجام بدن. ما آیشمن یه آدمی بود، آدم بدی هم نبود، در به شکل عرفی اگر نگاه کنیم خانواده دوست بوده، آدم معمولی بوده، کارش انجام میداد، آدم منضبطی بوده، ولی خب کسی بود که مجری اون در واقع پروژه راه حل نهایی بود دیگه، 400 هزار نفر یهودی رو به شکل فجیحی از بین بره. و بعد چند؟ 6 میلیون. آره خب، پس آره. این در واقع پروژه وحشتناک رو رقم میزنه و در واقع ولی ما بینیم شخص عادیه، یعنی خیلی آدم عجیب و غریبی نبود. تحلیل که آرنت ارائه میداد میگفت که این فقدان همدلی داشت. این شخص آرنت میگفت آیشمن نمیتونست خودش رو در جایگاه قربانیان قرار بده، بفهمه که اونا چه احساسات و عواطفی رو دارن تجربه میکنن، قربانیان چه رنجی رو دارن میکشن. و اگر اینطوریه پس تبیین من اینه. این تبیین انگار بر جان همه نشست، بر ذهن همه نشست. یعنی انگار ما تا قبل از این منتظر تئوری دیگه بودیم، انگار کار نمی‌کرد. این تبیین خیلی راحت توضیح میداد که این شخص نمیتونست خودش رو جلوی دیگران قرار بده. و بعد از اونم خب بیشتر این مسئله همدلی نقشش توی اخلاق پررنگ میشه، جدی میشه و در واقع درباره این صحبت میشه که خب پس این همدلی یکی از شروط لازم اخلاقی زیستن. تعابیر آیشمن، تعابیر هانا آرنت یه خود پراکنده است. گاهی وقتی حرف میزنه به سمت همدلی شناختی میره، ولی گاهی وقتی حرف میزنه کاملا میبینیم اون همدلی عاطفی رو حرف میزنه، انگار اینکه نمیفهم، حس نمیکرد چه رنجی دارن میکشن. کم کم به این سمت رفتیم که فیلسوفان خیلی روی سرمایه گذاری کردن، خیلی فرقه شد این مفهوم که اگر میخواییم اخلاقی باشیم، اگر میخواییم رشد اخلاقی داشته باشیم، اگر میخواییم زیست اخلاقی خوبی داشته باشیم، حتما همدلی اخلاقی لازمه. اصلا مهمتر داوری اخلاقی و در واقع این شرط لازم اخلاقی. این موضوعی که من میخوام در واقع یه خورده اشکالاتی وارد کنم، یه خورده لااقل تعدیلش کنیم. من اینجا اصرار دارم که تحلیل کنم که نمیخوام بگم همدلی لزوماً همیشه مخربه، ولی میخوام بگم این اصرار بعدی که همدلی به ویژه همدلی عاطفی باید در قلمرو اخلاق باشه، اصرار بیش از حد بر اون و تاکید بیش از حد بر اون اتفاقا جا رو بر اخلاق میتونه تنگ بکنه. حالا عنوان بحث من تا اینجا اینه، آیا همدلی شرط لازم اخلاقه؟ به نظر میسته که من حالا رجوع به همدلی کمامیش توضیح دادم و گفتم بحث من همدلی عاطفی دیگه، من قید عاطفی رو استفاده دیگه نمی کنم. اما اخلاق، من وقتی میگم همدلی شرط لازم اخلاق، دست کم به سه معنا به کار میبرم. یکی داوری اخلاقه، یعنی اگر من همدلی نداشته باشم، اونه که میگن شرط لازمه، نمیتونم داوری اخلاقی موجهی داشته باشم یا اصلا داوری اخلاقی داشته باشم. گاهی معنی رشد اخلاقیه، یعنی من اگر همدلی نداشته باشم نمیتونم یک توسعه و رشد اخلاقی داشته باشم. گاهی هم معنی کردار و عمل و رفتار اخلاقیه، و اگر من همدلی نداشته باشم نمیتونم در واقع یک عمل یا رفتار اخلاقی داشته باشم. خب من میخوام یک سری موارد نفسی رو بیارم که نشون میدن که ما میتونیم همدلی نداشته باشیم ولی داوری اخلاقی موجه داشته باشیم. و بعد میخوام درباره اینم حرف بزنم که جایی هم هست که از قضا نه فقط شرط لازم، که حتی اختلال هم ایجاد میکنه که داوری اخلاقی ما. من که میخواه بخورم تو بخش یکم نبود بکرم یکم. خب من چند تا نمونه از نمونه ساده جدا کردم که بعد به سمت موارد پیچیده تر میرم. ما مواردی رو داریم، اینم یادآوری کنم که بحث ما بیشتر توی حیطه فلسفی اخلاق و روانشناسی اخلاق میکنه، جاهایی هم میره توی فضای کاملا محض فلسفی اخلاق. ما موارد زیادی داریم که خب در واقع واقعا ما همدلی نداریم و داوری اخلاقی داریم. از نمونه سادهش، جاهایی که ما خودمون قربانی هستیم، جایی که من دزدی شده، به من آسیبی وارد شده، اهانتی به من شده، حق من ضایع شده، اینجا من خشم دارم، داوری هم میکنم اون کار، اون عمل، اون رفتار ناموجهه، بدون که بخوام همدلی کنم با شخص خاصی. همدلی با خودم معنادار نیست. حالا شاید توی ادبیات عمومی خودمونی بگیم با خودت مهربون باش از این حرفا بزنی، ولی همدلی رابطه دو سویه است، یعنی در واقع شخص دیگری میخواد. من در اینجا در واقع با خودم که همدلی ندارم. نمونه زیادی میتونیم بیاریم، این یک درونگری ساده میتونیم رو نشون بده. من کم کم مواردی خود پیچیده‌تر میکنم. گاهی مواردی هم هست که قربانی واضح وجود نداره، مثلا فرار مالیاتی یا دزدی از فروشگاه‌های بزرگ. مثلا در خیلی هم بعضش خیلی ثروتمند هم هست، اصلا صاحب اون فروشگاه برای خودش این فرض رو گذاشته که اساسا همیشه در روز یک مقداریشه بس از صندوقش پولم کم بیاد، ولی ما وقتی این طرف اون در واقع دزدی رو میکنه، دزدی جزئی رو داره یا این فرار مالیاتی، من نمیدونم با کی باید همدلی کنم، میگم خود این کار غلطه، یعنی خود این کار رو میتونم داوری کنم که ناموجهه. یه نکته من اینجا بگم بعد نیست اشاره کنم، ممکنه بگیم خب این مثالا خیلی لوسن که حالا هم فهمیدیم که حالا هم این چند تا نمونه برای ما بیاری که حالا چیز خاصی رو نشون نمیده. من حالا هرچی جلو تحبیریم بیشتر میخوام روش تاکید کنم که نه، من گاهی خیلی روی همدلی حساب باز میکنیم. از نمونه ساده شروع کردم. همدلی در واقع راجب قضاوت انتزاعی، خب ما خیلی وقتا اصول انتزاعی کلی داریم، داوری هم میکنیم، دلیل هم داریم، با کسی خاصی همدلی نکردیم، اصلا نمیشه همدلی کرد. مثلا راجب عدالت ما میگیم عدالت خوبه، ما باید از سیستم های مالیاتی مثلا ظالمانه رو نقد میکنیم، سیستم های مالیاتی عادلانه رو ازش دفاع میکنیم. ما با شخص خاصی همدلی نکردیم، این سیستم، این مدل یک مدلیه که در واقع غلط، نادرسته. ممکن از ما دلیل بخوان، ممکن از ما استدلال بخوان، ما استدلال میاریم، ممکنه بگیم تبعاتش در واقع خیلی دارو فقیرتر میکنه، نمیدونم فاصله طبقاتی رو زیاد میکنه، استدلال میاریم. ولی این استدلال حواسمون باشه این همدلی نیست. حتی همدلی هم به این معنی است که بگیم که من با خیلی از ضعفا و فقرا مثلا همدلی کردم. اصلا خود من بحث رازم برای اشاره بکنم، خود جان راز وقتی راجع به عدالت حرف میزد، دوستان بهتر میگن کتاب عدالت مساوی انصاف راجعش مفصل حرف میزنه یا نظری در باب عدالت، وقتی راجع به عدالت میخواد حرف بزنه و توجیه بکنه، اون نظری پردی جهلش معروفه دیگه، اون اصلا مبتنی بر همدلی نیست. ممکنه دوستان بگن تخیل لازمه، ولی تخیل هم باز معنی همدلی نیست. اون استدلالش چی بود؟ میگفت شما میخواید وقتی اصول عدالت رو پیریزی کنیم، طرح‌ریزی کنیم، چیکار میکنیم؟ فرض میکنیم بیم در پس و پشت پرده جهل، یادمون نمیاد که مردیم یا زنیم، یادمون نمیاد که فقیریم یا غنی هستیم، فرض میکنیم که در واقع هیچ خصوصیت اضافه‌ای نداریم، ما هنوز توی عالم واقعی نرفتیم، به صورت تو وضعیت طبیعی هستیم، اوریجینال پوزیشن هستیم. میگه تو اون شرط باید یک جوری قواعد عدالت رو تنظیم بکنیم که بعدا که وارد دنیای واقعی شدیم کسی ضرر نکنه. یعنی اگر من از فون در قبل از توی وقتی که در پس و پشت پرده جهل هستم بیام بگم که دینداران یک حق وتویی داشته باشن توی مناسب دولتی، میگه خب اومدیم و تو اومدی تو زندگی واقعی، بعدا فهمیدی که دیندار نیست، سکولاری مثلا، خب در حق ظلم میشه. یا بگیم آها مردان حق بیشتری مثلا داشته باشن، یا امتیازات بیشتری داشته باشن، میگه اومدیم خود زن عذاب در اومد. میگه یک جوری باید طرح‌ریزی کنیم، پیریزی بکنیم این عدالت رو که هر جوری شد شبیه همون برش کیک هست که هر کسی دیگه تقسیم کرد کسی ضرر نکنه. بارش نمیشن جزئیاتش، بس جالب میده. لااقل طبق نظر بسیار از شارحین، این استدلال پرده جهل یک مبتنی بر نوعی خودگرایی عقلانی، یعنی میخواد بگه اگر چی کار کنی به نفعته. و مراسم هم داریم بعد از اینجا ما از چهارشنبه سوزی شدیم تواشیه من خوب کنم سیستم رو
دوستان از امتحان رو فهمیدن صدا
نیم آها ببخش یک دو سه فکرم پس باید جلو تر بیاد
صحبت
نه دار خیلی ضعیف لااقل طبق نظر بسیاری از شارحین اون نوع توجیه که جان راز به سود برای توجیه در واقع عدالت میاره مبتنی بر یک نوع خودگرایی عقلانیه. ببین چی به نفعته، خودگرایی اخلاقی نه، ببین چی به صلاحته. اینجا ما با کسی همدلی نکردیم. بعد از اینجا یک تمایزی بذارم، خیلی من دیدم که وقتی میخوان توضیح بدن همدلی رو، در واقع یکی میگیرن با تخیل یا با تخیل اخلاقی. ولی باز این هم اینجوری نیست، یعنی ما نمیتونیم یک مفهوم اونقدر موسع کنیم که دیگه همه رو اینقدر گله گشاد بشه، همه رو توش بشه قرار بدیم. چون وقتی که راجع به تخیل ما حرف میزنیم، الان جان رالز از تخیل استفاده میکنه که فرض کن رفتی توی یک شرایط طبیعی وضعیت نخستینی رفتی، باز فرض کن فلان، یا آدم اسمین که فرض کن یک بیننده بی‌طرفی، یا مثلا کسانی که آزمایش ذهنی مطرح میکنن، ما رو توی یک فضایی میبرن، تخیل نقش داره، ولی به معنی همدلی نبود. شاید در خوشبینانه ترین حالت در مواقعی ما به یک همدلی شناختی برسیم، اوکی. ولی ما راجع به همدلی عاطفی وقتی داریم حرف میزنیم، ما همدلی با یک شخصیه و اون عواطفش باید به نفعی با منو درگیر بکنه. یا قواعد جزئی تر، مثلا کسی بگه که من میگم کشتار غلطه، من شهود میکنم قپ کشتار رو، اصل بر اینه که اگه هر سیاستی بخواد پیاده بشه، اگر بخواد آدم‌ها از بین بره، من میگم غلطه این قاعده. حالا میتونه قاعده مطلق باشه، مشروط باشه، ولی من بازم با کسی همدلی خاصی نکردم، اینو توجیه کردم. باز یه نکته، ممکنه کسی اشکال کنه یا نکته بگه، این نکته رو بگه که خب نه، تو در زمانی همدلی با کسی یا کسانی داشتی که این رو باعث شده این شعور رو داشته باشی. ممکنه، ولی خیلی از موارد هم چنین نیست، لااقل بقایش اینطوری نیست. شاید حدوث هم اینطور باشه، ولی بقایش اینطوری نیست. من ممکن اصلا یادم نیاد بماندی که تو حوزه رشد اخلاقیه که من راجبون هم حرف خواهم زد. و واقعا خودمون شهود کنیم، یعنی دوستان با خودشون فکر کنم وقتی که درونگری کنید، اینکه ما بگیم کشتن آدم ها مثلا عملی بخواد انجام بشه که مستلزم کشته شدن خیلی از آدم هاست یا زیان رساندن به خیلی از آدم هاست، شما واقعا با کسانی هم دیده میکنید، کسی رو تصور کردید تو ذهنتون و داوریش هم کردیم، گفتیم بده، یا ممکن موارد دیگر رو بگیم خوبه، ولی لزوماً با همدلی نبوده. برخی از نمونه دیگه هم که میشه مثال آورد برای اینکه همدلی شرط لازم داوری اخلاقی نیست، مثال تجاوزات بدون قربانیه. ما اگر فرض رو بریم بگیریم که شهود اخلاقی داریم که مثلا رابطه جنسی با محارم به لحاظ اخلاقی ناموجهه، رابطه جنسی با رضایت و توافقی با محارم ناموجهه، ما اینجا آیا واقعا همدلی کردیم با کسی؟ با کی همدلی کردیم؟ اگه بگیم غلطه، با فرض اینکه خب شهودن در رو بگیم کار غیر اخلاقیه، یا اون مدلی که میگن، چون میگن نکروفیلیا، میگن که تمایل جنسی با مردگان مثلا، خب کسی نیست. و اگر ما فرض رو بریم بگیم که غیر اخلاقیه، و بذار بگیم یه غیر اخلاقیه دیگه، آره آدم قد دیگه این رو فرض رو بریم بگیم، آره اگر بگیم غیر اخلاقیه، کسی نیست که من باش همدلی کنم، مخصوصا اگر که طرف هیچ بازماندهی هم نداشته باشه و داوری میکنم. من فعلا میخوام که خورده یک سوراخ های ایجاد کنم، یک کرک های ایجاد کنم در این ادعای کلی که باید همدلی باشد وگرنه داوری اخلاقی نمیتونی بکنی. اما بیایم یه خورده بحث یه خورده تندتر کنیم. واقعا مواردی هم وجود داره که همدلی هست و در این حال ما رو به سمت داوری اخلاقی ناموجه سوق میده. خب این ایده ها رو من بیشتر از پول بلوم، یک کتابی داره 2016 هست تحت عنوان اگیست ایمپاتی، علیه همدلی، و بحثی پیتر سینگر رو خودم یه چیزی اضافه کردم، استفاده کردم. این تعبیری داره خود پول بلوم که همدلی در دلش، در ذاتش سوگیری نهفته است. این تعبیر خود پیتر سینگر هم مطرح میکنه که چون اونم خیلی نقد میکنه همدلی های عاطفی و نابجا رو، همین همدلی عاطفی رو در واقع توی کتاب دیگر دوستی موثر اگر دوستان ببینن، اصلا ادعاش اینه، یعنی یکی از در واقع دلایلش اینه، در واقع میگه که همدلی مثل نورافکنه. نورافکن چیکار میکنه؟ نور رو متمرکز به یک سمتی میتابانه و باعث میشه من قفلت کنم از خیلی جاهای دیگه. من اون جایی که نور تابیده شده رو کامل و خوب و دقیق میبینم، خیلی جاها رو ولی دیگه نمیبینم. و این یک سری مظاهری داره، یک سری تبعاتی داره، این که توی همدلی یک سوگیری هست. مثلا میتونیم از چیز بذارید، مثال همین قربانی مشخص حرف بزنم، اثر قربانی مشخص که توی روانشناسی ازش حرف میزنم، identifiable victim effect. اینکه من همین که یک قربانی رو میشناسم، آسیب دیده و من یک شناختی ازش دارم، انگار ذهن من یک قلابی میندازه روی اون و یک اولویت، یک ارجحیتی برای اون قائله. اینکه از مثالی فرضی هم که واقعی خودمونی میتونیم استفاده بکنیم، اینکه اگر دوست من بیاد در واقع گلگیر کنه چه میدونم از همسرش از فرزندش و از رنجاش بده، من کم کم چون اینو میشناسم اون دیگری رو ندیدم یا خیلی کم دیدم، من یک تمایل خیلی شدیدی دارم که یک اولویتی به این بدم و اینو بیشتر ببینم، یا به تعبیر بهتر و دقیق‌تر اون در واقع جنبه‌های دیگری که مهم هستن رو نمی‌بینم. یعنی من اون کسی دیگری هم که یک طرف دیگه ماجراست یا افراد دیگر رو اصلا دیگه نمی‌بینم. همین پول بلوم یک تعبیر جالبی داره، میگه که شما کافیه که روانشناس اختلالات هست، کافیه شما یک دخترک مقهوهیه چه میدونم با موی چتری نشون بدید که کم سن و سال هم هست، تصویرش رو نشون بدید، کافیه همه بگید و مریضه، بگید سرطان داره، کلی پول جمع میشه برای این شخص که بهش کمک بکنن. اما اگر بهتون بگن که خب همین مبلغ رو میخوایم بفرستیم برای فلان بیمارستان توی ماساچوست که پیشگیری میکنه از خیلی از این سرطان ها، واقعا این نقش رو داره، جدی تر هم داره، میگه عملا این کار انجام نمیدید و کلی پژوهش هم شده، من حالا آوردن میخوام خیلی اشاره بکنم. و باز اشاره میکنه میگه که بذارید مثال خود بروم بزن حیف میگه که دختری مثال میزنه به اسم شری سامر و در واقع میگه که این دختر سرطان داره، و به یک آدم نشون میده که آیا شما میتونید کمک بکنید یا نه. خب چیکار میکنن؟ عکس ازش نشون میدن، این دختر 10 ساله است، چهره با نمکی داره، مرتب از مخاطبی میخوان که خودتون رو جای پدر مادرش قرار بدید، گذشتهش رو میگن، خودتون جای مادرش قرار بدید، از احوالات مادرش میگن و غیره. خیلی سعی میکنن که این وضعیت احساسی و عاطفی رو ایجاد بکنن برای مخاطبی و بعد از مخاطبی میخوان که خب حالا شما حاضر هستید، اگر از شما بخوان حاضر هستید که حالا این دختر که در واقع سرطان داره و در لیست درمان هم هست، اینو یه خود جابجا کنیم که زودتر توی این ماه درمان میشه. خودش ارجاع میده میگه بوده 3/4 افراد نرهیشون این میشه که پس ما این کار انجام بدیم، 1/4 میگن نه. حالا اون استدلال 1/4 چیه؟ اونا میگن که خب در واقع با این کار ما در واقع به تعداد کثیری صدها نفر آدم سرطانی دیگر رو که احتمالاً از غذا دخترها هم توش هستن، دختر بچه ها هم توش هستن، در حق اونها اشغال کردیم، ظلم کردیم. ولی 3/4 چه میگن؟ که ما این کار انجام بدیم. یعنی انگار اون گرایش و میل اولیه ما رو به این سمت سوق بوده. یا در واقع جای دیگه که خود بلوم میگه، میگه که ما هرچه تعداد بیشتر میشه انگار ما همدلیمون پایین‌تر میاد و شفقتمون تضعیف میشه. میگه که باز اشاره میکنه باز به یک پژوهش دیگه ای که این مال خود بلوم نیست، میگه که آره یک دختر 7 ساله در آفریقا نشون میدن به یک سری افراد رو و میگن که اینقدر در واقع شما چقدر حاضرید بهش کمک بکنید و افراد حاضرن که بهش کمک بکنن و میگه که بذار من دقیق بخونم چون چند تا آزمایشی ترسم قاطی کنم همه رو. آره به یک کودکی مبتلا به سرطان، بعد ازشون میخوان که آیا حاضر می کمک بکنید، مشخص رو نشون میدن، بعد مردم میگن که بله، اون جامعه تماشاگر میگن بله حاضرین $200 بپردازیم. بعد میگن که این دو تا هستن، یکی دیگه هم هست، تعداد میشه $250. اول مردم خواستن $200 به اون یک نفر کمک بکنن، ولی وقتی میشه دو نفر به جای اینکه بشه $400 میشه $250. بعد پژوهش زیاد دیگه هم ارجاع میده، من واردش نمیشم، درستم اشتباه غلط گفتم بهتون بگم که هرچی تعداد بالاتر میره انگار شفقت میاد پایین تر، چون انگار ذهن ما روان ما تاب چیز رو نداره، افراد بیشتر همدلی با افراد بیشتر رو نداره و انگار همدلی با اعداد ساخته نشده، همدلی با افراد ساخته نشده، همدلی ما بیشتر با فرد تا با افراد. یا جایی دیگه که اختلال ایجاد میکنه همدلی، جایی که اینو خود هم بلوم میگه هم هیوم میگفت، نوسبام میگفت، بعدی هم میگفتن که هرچه ما شباهتی داشته باشیم اون شخص با ما، اون شخص که داریم باش همدلی میکنیم، چه از حیث رنگ پوست، چه از حیث نژاد، چه عقیده، باعث میشه که ما اون در واقع جانبداری ما خیلی پررنگ‌تر بشه و در تعریف رایج هم از اخلاق انگار اون ایمپارشیالیتی بی‌طرفی اون شرط لازم اخلاق تا جانبداری. بذارید مثالی بزنم. باز اینم با یک پژوهشی است مال 2007 توی ایالت تگزاس. جالب بوده که در واقع اون احکام قضایی که قاضیان صادر می‌کردن برای کسانی که چهره‌های دوست داشتنی‌تری داشتن، ظاهر خوب‌تری داشتن، حالا با هر تعریفی باشه، تا 30% در موارد مشابه نسبت بهش گفتن. داوری که قاضیان داشتن نسبت به سیاه‌پوستان، دو تا پژوهشه، در جرم‌های مشابه تا 20% اشد مجازات رو دادن. در موارد دیگه هم، حالا دیگه رفتی به سیاه‌پوست و سفیدپوست نداشته، کسانی که چهره‌های بهتری داشتن تا 30% اون حداقل مجازات اون قاضیان صادر می‌کردن. این هم پژوهش شده روش، یعنی کار جدی شده که انگار این سوگیری وجود داره، انگار این انگار وقتی که پای رنگ به میان میاد، پای اون جذابیت ها به میان میاد، چون گفتیم همدلی با چیزایی که ما یک مشابهتی مصالحتی وجود داشته باشه بیشتر داریم، انگار ما موضعمون جانبدارانه تر میشه. و من خیلی چیز نوشتم و بکنم خلاصه کنم دیگه. راجع به خشونت اینجا یه اشاره میکنه، میگه که همدلی خیلی استعداد اینو داره که توجیهگر خشونت باشه. بازم بر اثر اون سوگیریه، بر اثر اون اثر قربانی مشخصه. اینکه من یاد یه چیز افتادم، اتفاقا یاد اون شاید دوستان دیده باشن سریال ونزدی سی آس، وقتی آنها ما را میبینند، که واقعی هم هست که سال 1989 پنج نوجوان سیاه پوست و لاتین تبار توی یک در واقع پارکی توی نیویورک دستگیر میشن به اتهام تجاوز. حالا اون دختر که بودی دختر سفید پوست و خیلی خوش چهره و اینها بود، این تو فیلم هم سریالش هم ساخته شده، خوب دوستان ببینن، تقریبا بدون هیچ شاهد و دلیل محکمه پسندی اون چند ده سیاه‌پوست، چند سیاه‌پوست در واقع، پنج سیاه‌پوست در واقع به زندان میفتن، حدوداً 10 سال و بعضی دو سه سال زودتر چیز میشن، در واقع به زندان میفتن. و بعداً بر اساس آزمایش دی ان ای مشخص میشه که نه اصلا اینا هیچ کاری نبودن، کاری هم نکرده بودن. ولی حالا دوستان که فیلمو ببینن خیلی کمکشون میکنه واقعیت رو بهتر بفهمن. خیلی همدلی با اون سیاه‌پوست، با اون سفیدپوست خیلی زیاد بود. تصویر اون دخترک رو نشون میدادن که زیبا بود، از این بر از تعابیری که خیلی نژادپرستانه بود، یا مثلا اینها این سیاهای خارجی، از این تعابیر سیاهای وحشی از این تعابیر استفاده میکنن. تقریبا رو همه تأثیر گذاشت، از مردم، جریان عمومی، حکم قاضی و خیلی. خیلی نقطه جمع کردم و الان توش موندم که چیکار باید که آب بخورم یک کمی برای که فکر باشم. خب یه جای دیگه هم که در مورد همدلی خیلی تحت تاثیر قرار میده و اختلال ایجاد میکنه توی داوری اخلاقی ما، جایی که ما باید نگاه ساختاری داشته باشیم، نگاه سیستمی باید داشته باشیم. تو این مدل ساختاری و سیستمی بذار مثال بزنم، ولی ما زیاد چه مثالی بزنم، چون خود بلوم یه مثالی میزنه، من شبیه اینو توی برخی از اون انجمنای خیلی داخلی هم دیدم، حالا اسم نمیارم. اون یک مؤسسه‌ای که به اسم Make a Wish، در واقع یک مؤسسه در آمریکا که در واقع آرزوها رو برآورده می‌کنه، یا مؤسسات دیگری که در واقع به نحوی سعی می‌کنن بر اثر تهییج عواطف آدمیان، راجع مثلا کودکان، گرسنگان، سعی بکنن که وضعیت اونها رو بهبود ببخشن. نقدی که بلوم داره و امثال اینها داره اینه که میگن شما باعث میشه که کمک‌های غیر ساختاری، کمک‌های غیر مؤثر به قول سینگر داشته باشید و شما فوقش میخواید کمکی میکنید. مثلا من توی یک از انجمنهای داخلی هم دیده بودم یک طرحی ایجاد کرده بودن، میگفتن که بریم ببینیم فقرا مثلا بچه‌هاشون چی دلشون میخواد. مثلا اینکه گفتن تبلت دلم میخواد، من دلم میخواد کلاً کامپیوتری داشته باشم. و بعد اینو پخش میکنن بین آدم‌ها و اعضای در انجمن و اونم سعی میکنن که اینو نشر بدن که به نحوی یک کمک موثری مثلا موثری داشته باشن. نقدی که بلوم و همسال اینها این روی کرد داریم این دیگر دوستی موثری نیست. شما یک کاری انجام میدی، کاملا موقتی، موقعی، کوتاه مدت، اصلا سیستمی نیست، چه بسا اون رو اون شخص رو پرتوقع بکنی، باندهای فساد رو اتفاقا مثلا بیشتر گسترش بدی. مثلا خیلی اگر ما بخواییم رو همدلی عاطفی خیلی بها بدیم، مثلا این کودکانی که مثلا چون نمیدونم این تحلیل چقدر درسته یا نه، این که مثلا این کودکانی که در واقع توی چهارراه هستن، نمیدونم میان ما به هر به خاطر دلسوزی یا اون همون همدلی عاطفی که داریم بخوایم کمک بکنیم، چه بسا اگر موقعی و کوتاه مدت این کار رو انجام بدیم از اون اصلاح ساختاری باز بمانیم، یعنی از طرفی اون باندهای چه میدونم کودک ربایی مثلا افزایش پیدا بکنیم. شبیه مثلا تو کامبوج میگفت خود بودون که میگفت توی کامبوج خیلی تبلیغ میکنن، توی آمریکا که این کودکان کامبوجی در واقع از فقر دارن میمیرن یا بی سرپرست هستن، بعد از اون بر میدیدن که این باندهایی که کودک ربایی میکنن بعد اینا رو تحت عنوان این مؤسساتی که ما داریم حمایت میکنیم می آوردن و بعد اون سیستم ها اون مؤسساتی که آدم ربایی رو یا کودک ربایی رو پرورش می دادن تقویت می کردن نخواسته. در واقع می خواست بگه یا در واقع منم از این موضوع در واقع می خواهم حرف بزنم که این تاکید بیش از حد بر همدلی خیلی ترویج احساساتی گری هم می تونه داشته باشه، مثل کمک به حیوانات. یعنی ما زیاد می بینیم که در واقع خیلی راحت عواطف ما برانگیخته میشه که حالا مثلا من به حیوان غذا بدم گناه داره یا چیزی بهش بدم، ولی خب اون نگاه ساختاری یا نگاه سیستمی میگه نه، این در دراز مدت در بلند مدت اتفاق هم به زیان خودته هم به زیان این حیواناته. من دوست داشتم درباره اون اینکه همدلی شرط لازم رشد اخلاقی و همدلی شرط لازم عمل اخلاقی هم هست حرف بزنم، ولی چون هم بحث زیاده و همین که خودم ذهنم آشفته شد راستش و نتونستم خیلی اون چیزی که دلم میخواست رو بگم، یه خوری بیام اون قسمتی ایجابی تر حرف بزنم که بقیه چی میگم و بعد دیگه بحث رو ختم کنیم. حالا من مایلم که حالا بعدن بحثم یه خوری منظم تر کردم و ذهنم منظم تر شد تا جز همین هم داوری و هم اون رشد و عمل اخلاقی رو بیشتر توضیح بدم، چون یکی از اون ادعاهام این بود که افراد مثلا سایکوپات یا کسانی که جامعه استتیز هستن چون همدلی ندارن نمیتونن عمل اخلاقی انجام بدن. اما باز اینم باز اینجوری نیست لزوما، مثلا چون شما میتونید در واقع اتفاقا با این فرض که این اتفاقا همدلی قوی دارن، اتفاقا من چون میدونم اون از چه چیزی بیشتر آسیب میبینه و رنج میکشه، چون من سایکوپات اینو بیشتر میدونم اتفاقا ممکنه که این باعث بشه اتفاقا همدلی شناختی من بالاست، میدونم اون چه وضعیتی داره و آسیب دیگری وارد کنم. یعنی گاهی میگن همدلی عاطفی که شرط لازمش نیست، گاهی هم اتفاقا نه، همدلی شناختی میگن شرط لازمش نیست، گاهی هم نه، همیشه همدلی شناختی هم اتفاقا این نیست که اگر چون اینا ندارن اینجوری شدن، اتفاقا چون میدونه که رنجی میکشه میتونه نقشه های شوم بیشتری بکشه یا افزاری شکنجه قوی تری طراحی بکنه. اما چی کار کنیم؟ خود بلوم توی فصل 5 کتابش اگه اشتباه نکنم راجع به صمیمیت حرف میزنه. احتمال ما انتظار داریم که بگه صمیمیت رو تقویت کنه، میگه اتفاقا صمیمی نباشید. یعنی وقتی موقعیتی پیش میاد، وضعیتی پیش میاد که با یک شخصی روبرو هستید که اتفاقا بیشتر به شما نزدیکه، به رنگ پوست شما، به نژاد شما، بس نسبت خانوادگی شما، سببی و نسبی شما بیشتر نزدیکه، اتفاقا سعی اونو غریبه ببینی. اگر برای بچه‌ت مسئله پیش اومده، اختلافی پیش اومده با بچه دیگه یا خانواده دیگه، سعی کن اتفاق رو بچه دیگری ببینی یا بچه دیگری ببینی در واقع. و این کمک میکنه به تو که اتفاقا داوری منصفانه تری داشته باشی. یعنی سعی کن صمیمی نباشی، سعی کن تا اونجایی که ممکنه اون شخص رو که یک تعلقی داری، یک نزدیکی و قرابتی باهاش داری، تو غریبه‌تر ببینیم. یا خود حتی بعضی دیگه مثلا مثل جس پرینس که از اون خیلی احساسگرا و خیلی هیومی هم هست، مثلا گفت روی عواطف دیگه دست بذاریم، مثلا چه میدونم از خشم اخلاقی حرف بزنیم، شرم حرف بزنیم، احساس گناه حرف بزنیم. من نمیخوام دفاع کنم از اینا، ولی میخوام بگم تنها عاطفه عاطفه همدلی نیست. ما احساس گناه به این معنا رو داریم که اگر من نقص اصل اخلاقی رو نقص کردم، بعد از اون این احساس رو دفعه تقویت کنم که بهش فکر کنم، یک رنجشی داشته باشم برای مثلا. البته خیلی با این دیدگاه مخالفم، من نمیخوام دفاع کنم، میخوام که عواطف مختلفه. شما مثلا پرینس از خشم اخلاقی حرف میزنید، رو سعی کنیم روی این موضوع فکر کنیم که جایی که ما در واقع موقعیت هایی رو ببینیم بیشتر یا در معرض قرار بگیریم که من عصبانی شدم از یک تضییع حقی، مثلا حقی ضایع شده، خب این موقعیت رو بیشتر آموزش بدیم که آموزش پرورش به آدم ها که آقا یه جاهایی منفعل نباش، کنشگر شو. یا خود نصفه هم تقریبا اکثر این اشکالات رو من دیدم مطرح کرده راجع به همدلی عاطفی، درباره همدلی عاطفی، اگرچه از همدلی تعلیم شده و پخته حرف میزنه و میگفت که ما باید در واقع از یک شفقت عقلانی حرف بزنیم. این تعبیر رو سینگر داره، این تعبیر رو خود بلوم داره، این تعبیر رو نوسبام هم داره. نوسبام چی میگفت؟ میگفت به جای اینکه ما تاکید کنیم روی عواطفی که عواطفی مثل عاطفی همدلی که در دل و بنیادش جهتگیری هست، سوگیری هست و تبعیض هست، رو شفقت به معنی عامش تاکید بکنیم. شفقت به این معنی که ما راجع به آدم ها داریم حرف میزنیم. نوع انسان ارزش توجه داره و یک تعبیر داره تحت عنوان تعبیر شکنندگی انسان. گفت که ما باید بپذیریم که آدمیان شکنندن. این دیگه اختصاصی به نزدیکان منم نداره. آدمیان تحت تاثیر مرگ هستن، آدمیان تحت تاثیر بیماری هستن، آدمیان دلبسته هن، وابسته هن، وابستگی عاطفی و ارتباطی دارن و همه اینها باعث میشه که اتفاقاً اون وضعیت اخلاقیشون هم شکننده بشه. چون از تعبیر بخت اخلاقی هم اونم استفاده میکنه، میگه چون اگه بپذیریم که خیرات ما هم، خیر ما هم تحت تأثیر بخت و اقباله و میتونست یک شرایطی پیش بیاد روابط ما رو تحت تأثیر قرار بده، ما رو دچار یک سری بیماری ها و رنج ها بکنه، یا در واقع ما رو با مرگ یا بیماری روبرو بکنه و این روی زیست اخلاقی ما هم تأثیر بذاره، یعنی اون وضعیت اخلاقی ما خیر ما رو هم شکننده بکنه و به تبعش خود ما رو هم شکننده بکنه، همین کافیه که بفهمم که شخص آدمه و انسان، من یک شفقت عامی، یک رشنال کامپشن، یک عقلانیت، یک شفقت عقلانی نسبت به نوع آدم ها داشته باشم تا بخوام موردی بخوام تحلیل بکنم و بخوام درگیر اون سویه شناختی که تحت تاثیر این عاطفه همدلی هست قرار بگیرم. بعد گفت تفاوت‌هایی داره این عاطفه همدلی شناختی با در واقع شفقت. مثلا گفت که شفقت عقلانی نگاه بلند مدتی داره و ما سعی بکنیم نگاه ساختاری داشته باشیم. وقتی با رنجی با فقر روبرو میشیم، به جای اینکه بپریم وسط بخوایم کمک کنیم، سریع بگردیم ببینیم نهادهایی که عامل این فقر هستن چیه، یا کارها یا کارهای مدنی که ما میتونیم انجام بدیم برای شکل کردن این فقر چیه. البته میگفت که کنشگری فردی و شخصی هم داریم، ولی این یک قسمت ماجراست، اون کار مدنی، اون کار نهادی هم حتما لازمه. نگاه بلند مدت داشته باشیم به جای اینکه سریع بعد از یک فاجعه بخوایم بپریم یک کاری رو انجام بدیم. خودش تاکید میکرد که معمولا اینا راه حل‌های موضعی هستن. من خودم یاد وقتی میفتم که مثلا زلزله سرخور ذهابونا که رخ داده بود، دیگه همه ملت دیگه راه افتاده بودن، خب آفرودیا میرفتن، مردم میرفتن، بعد جاهای مختلف نهادهای مختلف میگفتن دیگه کمک الان ترافیک ایجاد شده، نمیدونم الان ما اینا رو نمیخوایم. بعد وقتی فاصله میافتاد، همین حرف بود که بلوم هم میزد، همین که فاصله میافتاد بین اون موقعیت بحرانی که هیجانات ما برانگیخته شده و حالا موقعیت با سازیه، خیلی از این در واقع این حمایت ها کم شد، این عاطفه خیلی تغییر پیدا کرد، یا اون شفقت ها آسیب دید به قول خود نوسبام. و همین تقریبا که نه بحث زیاده، ولی من دوست داشتم خود مرتبتر بگم که اون ایداری که خودم داشتم رخ نداد.
خلاص این که من بخوام در چند جمله در واقع خط کنم بحثم رو، توی همدلی عاطفی و ما هم به نظر من خیلی از ما درگیرش هستیم، عمدتاً اون هیجانات بالفعل ماست که مؤثر واقع میشه و ما رو تکان میده و رانه ماست. این دغدغه که امثال اینها دارن، سینگر داره تو کتاب دیگر دوستی مؤثرش، بلوم داره، نوسبام و بقیه دارن، هر کدوم با تعابیر و رویکردهای مختلفی، اینا میخوان روی این دست بذارن که نگاه بلند مدت داشته باش. این تمرکز رو این عاطفه محل خوبی نیست، جایگاه خوبی نیست که من بخوام روی این سرمایه گذاری کنم برای اینکه بخوام آدم بهتری باشم. هم عواطف دیگری هست و هم لازم ما رویکردمون رو زمینه بکنه به سیر عقلانیت عام‌تری. و اگر میخوایم از عواطفی هم حرف بزنیم، دست روی عواطفی حرف بزنیم که یه خورده گستری بیشتری دارن و افراد بیشتر رو پوشش میدن، عواطفی که در نوع انسان مشترک هستن. مثلا مثل اینکه خود نصبا میگه ما یاد بگیریم که آدم ها رنج میکشن، همین کافیه. شما نمیخواد حتما در واقع یک رابطه میان فرد بین فردی داشته باشه، اونجا برانگیخته بشه که بخوای بر اساس اون یک اقدام عجولانه یاد داشته باشی. من بحثم اینجا تمام شده، ممنونم که وقت گذاشتید. تمام دوستان، تا اینجا اگر تا کاور میاد اگر نکته نقدی نظری هست خود مطرح کنید. یه وقت هست ممکنه بگی که من میخوام خودم رو درک کنم یا وضعیت رو یه خود درون نگری دارم که من چه احساساتی رو دارم تجربه میکنم و بر اساسش برمبناش یک عملی داشته باشم یا داوری داشته باشم. این میتونه اینستروپکشن باشه، درون نگری باشه، خودم احساسات خودم رو بشناسم برمبناش عمل کنم. همدلی لااقل در معنای خاص کلمه این بحث سرایت عاطفی از دیگری، دیگری که متمایز از من هست توش پررنگه. آره دقیقاً این دو مضاف چیز متضایف اصطلاحاً به قول فیلسوف این دو طرف داره. ولی اگر شما بگید نه من اینجا به احساسی برانگیخته شد، آزار دیدم، دیدم من دارم آزار میبینم، چون آزار نمیخوام بدم هست مثلا، یا دارم آسیب میبینم، این میتونه خود مراقبتی باشه، احساسات من برانگیخته که داوری کنم، ولی عاطفی همدلی نیست، عواطف دیگری میتونه باشه. بنابراین ما نمیخوایم از هر عاطفه‌ای حرف بزنیم. این عاطفه‌ای که من حتما باید پای کس و کسان دیگری به میان بیاد بر مبنای اون رو درک می‌کنم بعد بیام داوری کنم، این که من می‌خوام بگم شرط لازم نیست. درسته. در واقع این نکته که شما دارید میگید ایده ای که بقیه دارن میگن، مثلا سینگر میگفت یا به شکل دیگری اون تاخیر از پرمدگری دفاع میکرد، یا خود بلوم میگه یا بقیه میگه، شما اون خود اون همدلی کافی نیست، یا خودت هم سینگر میگه جای همدلی برای اینکه من راه بندازم خوبه، یعنی یک دلیل انگیزشی به من بده که کار را انجام بدم، اتفاقا برای اینکه من راه بیفتم خوبه. ولی مبنای داوری یا تنها مبنای داوری یا لزوما شرط لازم داوری نیست. این نکاتی که شما میگید ممکنه بگید بله من اون لحظه برانگیخته میشم کاری کنم، ولی خب الان یه لحظه میگم استوب، نوسپان باشیم، میگم همین الان ببین کمک مؤثرتری میتونی بکنی، میتونی یه خورده نهادی تر کمک کنی، میتونی سبک کنشگری داری، ببین کنشگری هم اگر میخواد کنشگری موردی هم باشه، ببین میتونی یک جوری ببریش تو فضای مدنی اجتماعی تر، حتی دفاع از سیاست ها یا سیاست گذاری هایی که در راستای مثلا کم کردن فقر هستن تو این جاها بری. این یعنی عقلانی هست. جامودم یعنی چی؟ یعنی چی حسی داشتی؟ من لاغل راجع به قسمت اول صحبت اینطور میفهمم که این که شما گفتی نهادی، اون اگر ما چون راجع به اون قسمت داریم حرف میزنیم که اون روش روش معقولی بوده، یعنی من اون زمان که حالا شما مثال زدی اونجا بودم میدم که اینقدر حجم کمک ها زیاد شده بود خیلی میرفتن همون رو میفروختن، یعنی مثلا چادر رو میرفتن میفروختن، وسایل میرفتن میفروختن. اما اینکه شما بگی من از جای دیگه از خودم میموندم، اون لزوماً اش مربوطه کاملا مربوطه بحث همدلی ما نیست، ولی راجع به قسمت اولش میتونم بگم که اون روش روش درستیه، لااقل این رویکرد درستیه که من بخوام یه خورده نهادی تبرم سراغ بیمه مثلا اینو تقویت کنم. اما اینکه میگی خودت از خودت مثلا غافل شدی، اینو دیگه نمیتونم نظر بدم، این اطلاعات هم کافی نیست. آره مثلا کسی مثل همین دانیل باتسون خیلی ها که اساسا در نقد خودگرایی روانشناختی به همین عاطفه دیگه متوسل میشن که ما این عاطفه‌ای داریم که باعث میشه من از خودم بیرون بیام، یک عاطفه دیگر خواهانه ای دارم. میتونه بله، ولی ما سوالمون اینه و مسئله اینه آیا این تنها عامله یا تنها انگیزه میتونه باشه، یا ما نمیتونیم از دلایل دیگه حرف بزنیم. البته این بحثش روانشناختیه ها، یعنی اونم توضیح روانشناسی اخلاق حرف میزنه که ما یک عاطفی دیگر خانه داریم. خیلی ها میگن بله، یعنی ولی بحث اینه که من میخوام چقدر روی این سرمایه گذاری بکنم، چقدر میخواد مبنای عمل من قرار بگیره، بستر اون شدتشه، بستر اینکه شاید محور عمل و داوری اخلاقی من باشه. درسته. ببین دو تا نکته است واقعا. نکته اول این که این توضیحات به معنای این نیست که من نباید کارهای عاجل با عینی انجام ندم، یعنی اون لحظه کاری نکنم. بحث اینه که حواسم باشه که اولا خیلی از کارهایی که دارم اینجوری انجام میدم لزوما اخلاقی نیست. خوشم اومد، احساس خوبی داشتم، من موردی کاری کردم، حس نکنم یه خیلی آدم خوبی هستی. من اون لحظه مثلا در موارد دیگه هست احساسات منو برانگیخته، من میام چون دیگری تحت تاثیر قربانی مشخص به دیگری کمک کردم، سنجیدم، عمل نکردم، حالا ممکنه از قضا یک عمل خوبی داشته باشم و نداشته باشم. این فرآیند خیلی معقولی نیست، فرآیند طبق نظر اینها فرآیند خیلی روی معقولی نیست. نکته اول. نکته دوم که نه خود مثلا نسخه برداشتون تاکید میکنن، من خود بلوم هم میگه من منکر این نیستم که خیلی جاها ما کمکمون میکنه همدلی توی موردی تو روابط بین‌فردی، به میزانی که مخصوصا اخلاق اجتماعی پررنگ‌تر میشه انگار ما اون حساسیتمون رو بیشتر بکنیم. این معنا نباشه، یعنی به میزانی که حس میکنیم موضوع پیچیده‌تر ابعاد دیگه‌ای داره، لااقل بدونیم اگر میخوایم موردی کاری انجام بدیم بدیم، ولی بدونیم که این قضیه خیلی زو ابعاده و اون موقع حس نکنیم که پس من چه آدم اخلاقی بودم، موردی این کارو انجام دادم، اون کسی این کارو انجام نداده پس مثلا غیر اخلاقی عمل کرده. فقط میخواد یه خورده زهر این دیدگاه رو بگیره، این افراد رو بگیره. خب من فکر کنم بهتر باشه که به سراغ بحث کاوه عزیز هم بریم. من فکر کنم صندلی هم کنار بزن که تو عادت داری. آره
اینجا
خیلی ممنون عزیز. مرسی. خوشم.